بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس التقوا ذلک خیر ذلک من آیات الله لعلهم یذکرون. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما انه یراکم هو و قبیله من حیث را ترونهم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون و اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون. تکرار این یا بنی آدم یا بنی آدم برای اهمیت مطلب است. انبیاء علیه السلام هم برای اهمیت مطلب و جذب توجه مخاطب کلمه یا قومه یا قومه را تکرار می کردن. واعظان الهی هم این کلمه یا قومه یا قومه را تکرار می کردن برای جلب توجه مخاطب. در سوره مبارکه غافر آیه 38 و 39 این است: فقال الذین آمنه یا قوم اتبعون اهدکم سبیل الرشاد یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخرته هی دار القرار و یا قوم نادی ادعوکم الی النجات و تدعون لی الی النار. این کلمه یا قوم در این قسمه سه بار تکرار شده، چون که در سوره مبارکه احقاف گروهی که از جن حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم مشرف شدند برگشتند، اونها هم در نصیحت قومشون کلمه یا قومه را تکرار کردند. آیه 29 به بعد سوره مبارکه احقاف این است: و صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی یا قومنا عجیب و داعی الله و آمنوا به. این کلمه یا قومنا یا قومنا را تکرار میکردن، چون که انبیاء علیه السلام یا قوم یا قومه را تکرار میکردن و همه اینها نحوه دعوت را از ذات اقدس اله فرا گرفتن که خداوند در همین یک بخش از سوره مبارکه اعراف چهار جا باید یا بنی آدم یا بنی آدم و ماننده. مطلب بعدی آن است که این که فرمود قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، برخی گفتن به این که این ریشن وصف است، وصف دوم لباس است، وصف اول لباس ساتر بودن است. یواری سوآتکم مثل آن است که بفرماید انزلنا علیکم لباسا مواریا و ریشا. مواریا یعنی ساترا، ریشا یعنی زینتا، یعنی قد انزلنا علیکم لباسا ساترا و ریشا، ساترا و زینتا. نظیر اون چی که در باره خیل و انعام آمده است که لترکبوها و زینتا، یعنی اینها مرکوبا و زیور، حامل اسقال شمایان و زیور شمایان. این احتمال قابل قبول هست و دلیلیم بر نفیش نیست. مطلب بعدی آن است که در تفسیر المنار سخنی از استحباب استفاده لباس زینت را ذکر میکند و چون ذات اقدس اله منت نهاد و لباس زینت را نازل کرده است، پس پذیرش این هم مستحب است که از این آیه خواستن استحباب تزین را و دربر کردن جامعه زینت را استفاده کنند. این استنباط ناتمام است، برای اینکه ذات اقدس اله در قرآن کریم منت‌های فراوانی نهاده است بر آفرینش این نعم. از همین ها بیش از ترخیص در استفاده نمی شود. اون آب دادیم، نان دادیم، میوه دادیم، هوا دادیم، سنگ دادیم، کلوخ دادیم، بعضی برای خانه ساختن، بعضی برای خانه جامعه دوختن، بعضی برای خوردن. اینا ترخیص است و شکرگزاری در برابر این نعم است. ما استحضارت بر استحباب استفاده از این. بنابراین گرچه اینها نعم الهی هم، اون چه که بر انسان لازم است آن است که اینها را از نهای خدا بداند یک، و هنگام بهره برداری هم شاکر باشد دو. اما بهره برداری از اینها هم مستحب است، این دلیل می طلبد. مثل بعضی آن است که اون تمیزی و طهارت و پاکی مستحب، البته اون از ادله دینی کاملا استفاده می شود که پاک بودن، نظیف بودن، تمیز بودن مستحب است. حالا خواه جامعه ساده انسان دربر کنه، خواه جامعه زیور دربر کنه، اون چه که مستحب است تمیز بودن، نظیف بودن، از لوس و روس دور بودن، اون البته رجحان شرعی دارد. خب این که فرمود یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، یعنی ساترن و زینه. خب و لباس تقوا ذلک خیر، این لباس تقوا در مقابل لباس بدن هست. جامعه تقوا کاری به این مصادیق بدنی ندارد. اگر از زید بن علی رضوان الله علیه نقل شده است که زره را جامعه تقوا می داند، یا ادوی لباس احرام را در ایام حج و عمره لباس تقوا می دانند، این بیان بعضی از مصادیق مجازی لباس تقوا است. لباس تقوا مصداق حقیقیش همون وصف نفسانی، اطلاق لباس هم بر اون صفت نفسانی رو اون مبنایی که الفاظ برای ارواح معانی وضع شده از حقیقت است. بعضی ها خواستن بگوین اطلاق جامعه بر تقوا او مجاز است، ولی به هر تقدیر لباس احرام حج و عمره یا لباس رزم برای یک مجاهد، اینها مصداق لباس تقوا نیست. جهاد البته لباس تقوا است، خود احرام لباس تقوا است، حج لباس تقوا است. اون وقتی که حاجی و معتمر مشغول غسل کردن به جامعه احرام را از تن بدر آوردن، جامعه تقوا در بر دارن. احرام لباس تقوا است، حج لباس تقوا است، نه اینکه این صوبه یا احرام این لباس تقوا باشه. مسئله بعدی آن است که این ذالک اخیر مخاطب خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که همگان استفاده می کنند. یعنی اون مطلب، چون ذالک یک اشاره است و یک خطاب، کافش کاف خطاب است، اون زا اسم اشاره است، مخاطب در این اشاره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، به محله و رسول الله، و همگان هم باید در این همگیری به او تأثیر کنند. فرمود به این که اینها آیات الهی است تا شما متذکر بشوید. برخی با تکلف خواستن بگوید این انزلنا علیکم لباسا، همونطوری که ما به آدم سلام الله علیه گفتیم اهبطوا پایین بروید، آدم پایین آمد، جامعه هم که در برداشت اون جامعه هم پایین آمد. این تکلف نابجاست، برای این که اون نزول مکانت است. این چه نیست که با اون جامعه پایین آمده باشد بزاد ما خدا بفهمد ما جامعه را برای شما پایین فرستادیم. نه، معنای انذار لباس نظیر انذار حدید، نظیر انذار انعام، بحث خاص خود را داشت و دارد که گذشت. اونگاه در آیه بعد برای هشدار که انسان مبادا از جامعه تقوا بدرآید، چند خطر را ذکر. خطر اول این که شیطان فتنه‌گر است. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، این فتان فتنگریش سابقه دارد، اولا به پیاده کرده، ثانیا نمونه پیاده شدن فتنگری و هم جریان آدم و حواست. لا یفتننکم الشیطانو کما اخرج ابویکم، دیگه نفرمود کما فتن ابویکم، چون اگر بفرمود کما فتن ابویکم، اونگاه این سؤال مطرح است که افتتان ابوین چی بود؟ برای اینکه هم افتتان ابوین را، یعنی آدم و حوا سلام الله علیه را گشادت کرده باشند، و هم نحوه فتنه‌گری اونها را، فرمود کما اخرج ابویکم. وگرنه نظم طبیعی اقتضا می‌شد بفرماید که لا یفتننکم الشیطان کما فتن ابویکم. خب پس فتنه‌گری او به این است که انسان را بهشتی نکند. اگر کسی در بهشت است، این سمت را رفع کند. اگر کسی خارج بهشت است، میخواد وارد بهشت بشود، این سمت را دفع کند.
یا نمیگذارد کسی بهشتی بشود یا اگر کسی بهشتی است او را از بهشت بیرون میکند. در جریان آدم حادثه اتفاق افتاد که نسبت به دیگران اون حادثه آسان‌تر اتفاق میفتد. از دو نکته، یکی این که وجود مبارک آدم سلام الله در بهشت بود و دیگران خارج از بهشتن. البته رو اون مبنایی که کسانی که حافظ فطرتن و مؤمنن اونا اکنون در بهشتن، اون بحث را الان نباید مطرح کنیم. دیگرانی که بخواهم با عمل صالح بهشت کسب بکنن، العقل ما عبد به رحمان و اکتسب به جنان، بخواهم بر اساس عقل و فطرت از درون و کتاب و سنت از بیرون بهشت کسب بکنن، اینا بیرون محدوده بهشتن بخواهم وارد بشون. وجود مبارک آدم و حوا سلام الله علیهما در محدوده بهشت بودن. خب دفع احون از رفع است. کسی که وارد بهشت نشده، راه ندادن او آسان تر از آن است که کسی که وارد ده بهشت است او را از بهشت بیرون کنن. اون کار دشوار را شیطان نسبت به بزرگتر از شما کرد، این کار آسان را نسبت به کوچکتر چگونه نتواند بکند؟ آدم که از شما بزرگتر بود و او وارد در بهشت بود، شما که از او کوچکتری و خارج بهشتی، رفع دشوارتر از دفع، دفع احون از رفع. یک، او هم که بزرگتر از شما بود، ابوی شما بودن اینا. خب گذشته از این، او با یک کار از بهشت خارج شد، شما با این معاصی متراکم چگونه طمع دارید که وارد بهشت بشوید؟ پس از دو نکته به سه نکته رسیدیم. یکی این که وجود مبارک آدم سلام الله علیه از شما اقوا بود. یکی این که بر فرضی که اون نشأه گناه باشد، که البته بحثتن گذشت اونجا جا برای گناه نیست، بر فرض که اونجا جا گناه باشد یک گناه کرد و شما گرفتار معاصی متراکم به متعدد هستید. این دو نکته. سوم این که برای آدم و حوا سلام الله علیه ما رفع بود و برای شما دفع است. اونها وارد بهشت بودن، بیرون کردن بهشت یا خیلی سخت‌تر از نگذاشتن غیر بهشتی. خب پس یا بنی آدم، لا یقتنن لکم و شیطانو کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنهما لباسهما. چرا؟ برای اینکه ذات اقدس اله راه‌های ورود بهشت را فراوان فراسوی ما گذاشت. یدی در محضر امام سجاد سلام الله عرض کردن به اینکه اگر کسی اهل بهشت باشد جای تعجب است، سمود اگر کسی اهل جهنم باشه جای تعجب است. بهشت رفتن که خیلی آسونه. عرض کردن چطور؟ سمود بعضی از گناهان را ذات اقدس اله که خب اگر صغیره باشد در اثر گناهان کبیر عفو میکنن. این تشتن بو کبار اما تنها نهست نکستنان کن زیاده کن. خب این صغیره است دیگه. اگر کبیره باشد که اتحاد مقدم و تعالی است که و معقول نیست بفرمود بگید اگر گناهان کبیره نکردید ما گناهان کبیره شما را عفو میکنیم. گناهان نکرده را چی را عفو میکنم؟ خود این تجتنه بو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، یعنی سیئاتکم الصغیره. پس اینا که در صورت پرهیز از گناهان کبیره. اگر کسی گناه کبیره کرده، یک گناه را یک کیفر می نویسن، چون جزا و سیئت این سیئت و مثل این دو را توبه به نابم که باز مرتب ان الحسنات یذهبن السیئات. اینم را چهارو نکته. در باره حسنات ای کسی تصمیم گرفت کار خیر انجام بدهد ولی موفق نشد، حسنه می نویسن. این یک. اگر موفق به انجام شد یکی را ده برابر می نویسن، حد اقلش یکی ده برابره. اینه که امام سجاد سلام الله علیه فرمود ویدون لمن غلبت آهاده و شراته. لذا فرمود بهشت رفتن تعجب ندارد با این همه بخشایش و وسعتی که دارد، جهنم رفتن تعجب دارد. خب یا بنی آدم، لا یفتننکم الشیطانو کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما. راهشم این است که انسان را اول بی‌حجاب کند. اولین راهش اینه، مهمترین راهش اینه. حبائل و قوی ترین دام هایو هم اینه. این ینزی و انهما لباس هما اختصاصی به اون لباس ظاهری نداره، برای اینکه در جریان افتنان تبود کما اخرج اعضیکم من الجنت ینزی و انهما لباسهما. اما از اینجا که سخن از بهشت است، چون اون لباس و تقوا اساس کار است، میکوشد که انسان را از لباس تقوا به در ببرد. در حقیقت لیوریهما سوآتهما هم البته دلیل بر حصر نیست که شیطان کارش این است که انسان را مسلوب الحیثیه کند، بلکه اگر اون کارم انجام بدهد در حقیقت انسان را در رتبه سابقه از لباس تقوا خلق کرد، بعد انسان را وادار میکند به اینکه بی حجاب یا بد حجاب باشد. خطر بعدی آن است که انه یراکم هو و قبیله من حیث را ترونه. پس او عداوت دارد، یک سابقه عداوتش هم طولانی است و اعمال هم کرده است. سه، بعد از گذشت این سه امر نوبت به تحذیر چهارم میرسد که فرمود از راه او حمله میکنه که شما رو نمیبینید. این هم بحثش مخصوصا گذشت. گفتن فرق قبیل و قبیله این است که قبیل و معنای جمعیت و جماعت و ماننده، اما قبیله اصطلاحا اون جمعیتی را میگوین که به یک پدر و جد و نیای واحد مرتبط بشوند، وگرنه هر جمعیت را قبیله نمیگوین. خب اینم اصطلاح ادبیش. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. در جریان من حیث لا ترونهم سه قول است، دو طرفش افراط و تفریط است و قول وسط حق. اون طرفی که افراط است این است که اگر کسی بگوید من شیطان را دیدم، چون شیطان من جن است، جن را دیدم، قبیل شیطان که جن است دیدم، این مثلا کافر است یا لااقل فاسق است که باید تعذیر بشود. این حرفی است که آلوسی از بعضی ها نقل میکنه، برای اینکه اون مخالف قرآن سخن گفته است. خدا میفرماید شما اینا رو نمیبینید و گروهی ادعا میکنه که ما جن رو میبینیم، البته قبیل و شیطان را. این افراط. تفریح در مسئله آن است که برخی این شیطان به جنی که جزء قبیل شیطان است، بر همین میکروب های عادی که با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند حمل کردن. این میشه تفریط، اون میشه افراط. هیچ کدام از اینها حق نیست، اما اون اولی حق نیست، برای اینکه ذات اقدس اله نفرمود به اینکه دیدن اینها محاله، که فرمود عادتا دیده نمی شوند، نه اینکه نظیر الله معاذ الله لا تدرکه و الابصار باشد، که فرمود عادتا شما نمیبینید. حالا اگر کسی از راه غیر عادی بخواهد ببیند، چه دلیلی بر خلاف شرع بودن او؟ اگر کسی بگوید به اینکه یه مطلب اینه که آیا دیدن اونها از راه احضار جن درست است یا نه، او رو گفتن فقها ممنوع است. اون یه مطلب. مطلب دیگر بحث فقهی نیست، بحث کلامی است که آیا اینا دیدنی هم یا نه. اگر دیدنی نبودن که مسئله احضار و ارتباط حرمت فقهی نداشت. این در فقه مطرح شد، گفتن احضار جن حرام است و امثال ذلك، برای این کار شدنی است دیگه. اگه شدنی نبود که حدث تکلیف نمی‌اومد.
خب البته تا تصد خوش حرام در جز مقاصد محرم است این مسئله، وگر نه کسی علمش داشته باشد برای اینکه جلوی بیگانگان را بگیرد، این مستثناست. اینها جز علومی است که تصد با اینها حرام است، کسی اینها رو حرفه قرار بده. اما اصل یاد گرفتنش برای اینکه جلوی مشعبدها را بگیرد، این حرمتی نداره که جلوی بازیچه بازیگرها را بخواهد بگیرد. خب پس اصلش شدنی.
اما اینکه اونهایی که آمدن گفتن به اینکه این همین میکروب امثال ذالک است، این تفسیر مادی کردن این آیات است، برای اینکه ذات اقدس اله حرف شیطان داد و این گروه از جنی ها که شیطان من الجن است، حرفای ادراکی قرار داد. گفت لعزینن لهم لعمنین لهم لعامرن لهم لعقوین لهم لعزلن لهم، یعنی در مجاری ادراک و اندیشه اینا من تصرف میکنم. خب میکروب کار فکری نمی کنم، این یه آسیب بدنی میرساند، این زینت بدهد، حقی را باطل کند، یه موجودی باشد که در جان آدم اثر بگذارد، در فکر و اندیشه اثر بگذارد که نیم. بنابراین بین اون افراط و بین این تفریط قول وسط است که نه شیطان، نه جنند، یک جن موجود مادیست و مثل انسان روحی دارن، بدنی دارن، منتها خاصیت های بدنی اونها با بدن انسان فرق میکنه، خاصیت روحی اونها با روحی انسان فرق میکنه، سطح درکشون هم با سطح درک های انسان های عمیق یکسان نیست که به اون اوج ولایت برسن. از اونها انبیا باشد، صدیقین باشد، صالحا باشد، چار مؤمن دارن، اما حالا نبی داشته باشن، ولی داشته باشن، خلیفت الله داشته باشن، به اون حد نمیرسن، به اون تجرد عقلی انتهام هم راه ندارن، ولی درک دارن، درک وهمی دارن، درک خیالی دارن، دشتیار خوب تشخیص میدن، راه باطل رو هم خوب میدونن و مانند. مطلب بعدی اون است که اون افراطی که برخی ها بر اساس او فتوا دادن که اگه کسی قائل شد به رؤیت شیطان این مثلا کافر است یا فاسق با تعذیر میشه، این تام نیست. برای اینکه اگه کسی اهل ملکوت بود کاملا میتواند شیطان رو ببیند، چون فرشته هم میتواند ببیند. خب وجود اون باره که خلیل حق شیطان رو بر مرما دید و او رو رمی کرد دیگه، اونجا که جمره اولا و وستا و سانه و سانه نبود اونا رو رم بکند، که در دو سه مقطع دو سه بار شیطان رو دید و شیطان رو زنگ زد. حقیقتا اونجایی که شیطان سنگ خود اونجا سنگی گذاشتن، گفت این سنگ رو سنگ بزنی تا بفهمی داری چی کار میکنی. حالا از کجا ما می‌دانیم که در بین حجاج و معتمرین، در بین حاجیان، کسانی در همون مرما شیطان را نبینن؟ خب خیلی ها شد ببینن، همون را می‌بینن و همون اون مرما را سنگ می‌زنن. هر دو کار فضیلت هست. پس اگر کسی قائل شد به امکان رؤیت شیطان، این برخلاف قرآن سخن نگفت، چون ذات اقدس اله نفرمود که دیدن او محال است، تمام به طور عادی دیده نمیشه، شما نمیبینید. اون خطر نهایی که آخرین خطر این جمله است، تمام به این که ما هم جلوش نگرفتیم. این عداوت دارد یک، با مهمتر از شما دشمنی داشت دو، و عداوتش هم اعمال شده است به کار او از بهشت بیرون کردن سه، این کاره هست، من هم جلوش نگرفتم، او هم شما هم که او رو نمیبینید، او هم شما رو میبینید، چهار ما هم که او را این سمت رو بهش دادیم. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، شما اگر تحت ولایت او رفتید ما هم میگه اب نداره. این چنین نیست که ما این کلب معلم را همیشه ببندیم، نه، این کلب معلم برای گرفتن آماده است، ما هم اقرارش کردیم. اگر کسی بیگانه باشد ما اقرار میکنیم. این میشه تهدید آخر، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین اون تا لا یؤمنون. خب حالا این تبهکاران که میخوان وارد گناه بشون، اول از همین فحشا شروع میکنن، و اذا فعلوا فاحشتن برای توجیه دو تا عامل ذکر میکنن، قالوا وجدنا علیها آباءنا والله امرنا بها. یه عده به سنت تمسک میکنن، یه عده به مغالطه. وقتی به اینها بگه چرا این کارو کردن، میگن بگه گذشتگان این کارو میکردن. انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون و مقتدون و مقتدون ما نگاه. این استناد کار به گذشته برای تبریر است، برای توجیه است، برای اینکه بگن این کار کار خوبی است. اگر گذشته انسان مشخص بود، اونا که سنتگرا هستن این رو میراث فرهنگی میدانن، نظیر سیزده بدر این رو به گذشته منتسب میکنن. اگر کار گذشته نکردن، غرب کرد یا شرق کرد، اونا از یه جهتی پیشرفت دارن، به اونا اسناد میدن، من اونا این کار رو میکنن. یک توجیهی برای این کار ذکر میکنن و اون تقلیده. از کسی تقلید میکنن که تقلید اون پذیرفته شده باشه، این یک. اونایی هم که اهل استدلالن میگن خدا این کار را خواست، این دو. در قرآن کریم این دو دلیل از مشرکین نقل بشود، منده چون غالب اونها عوامن، اون دلیل اول رو بیشتر از دلیل دوم ذکر میکنه. بگن انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون مهتدون و مانند. این را از زبان خیلی از مشرکین نقل میکنند، درباره خیلی از انبیا. اونا که به اصطلاح توجیهگران شرک مشرکانن، که کمن جز علما و دانشمندان اون هستن، اونا هم یه دلیل دارن که اون دلیل هم قرآن کریم ذکر میکنند، البته خیلی کم. اونم که والله امرنا بها لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا من شيء. اونا دلیلشون این است که خب خدا قادره بر همه چیزه، ما که خدا را قبول داریم، قدرتی به انتهای اونم که قبول داریم. اگر این کار بد بود که خب خدا جلوش میگرفت دیگه، چون خدا جلوش نگرفت معلومه بد نیست. مثل اینکه عده میخوان استدلال کنن برای آزادی مطلق به اینکه خدا در قرآن فرمود من شاء فلیؤمن من, من شاء فلیکفر، یا قد تبین الرشد من الغی، لا اکراه فی الدین. این یه خلطیست بین تکوین و تشریع. آیات و فراوانی هست که ما انسان را آزاد آفریدیم، یعنی در نظام تکوین انسان آزاد است. قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، انا هدیناه للتجدید اما شاکرا و اما کفورا، لا اکراه فی الدین و تبین الرشد من الغی، راه آزاد و بازه. خب اگر آزادن چرا خدا کاری میکند که احدی اونجور شکنجه نمی کند؟ اون جهنم است که لا یعذب و عذابه و احد. چرا خدا این کاری میکند؟ اگه مردم آزادن، اگر واقعا آزادن، اگر حق اختیار و انتخاب بین کفر و ایمان با اونهاست، بین حق و باطل با اونهاست، خب چرا توی خدا چرزی عذاب میکنی که ابدا در جهان سابقه نداره؟ لا یعذب و عذابه و احد. حد اکثر عذاب دنیا اینه که انسان را تو کوره آهن زوباهن امثال آهن بسمونن دیگه خاکستر کنن، بیش از این که نیست که انسان بیش از یک بار که سخته و خاکستر نمیشود که. کاری که او میکند این از کل ما نزدیک جلود هم بدلله هم جلودن غیره که در سوره مبارکه نساء گذشت، خواهی یک بار نیست، دو بار نیست، ده بار نیست، صد بار نیست، این تازه مال جسم. یه عذاب روحی میکند کسی نمونش در عالم نیست. اون نار الله الموقده الذي تتكلم على الافئده، اصلا نمونهش تو عالم بده برای بشر ممکن نیست. این دو، خب اگر لا اکراه فی الدین، اگر قل حق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، اگر انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اگر مردم آزادن، اگر خدا مردم را آزاد آفریده، پس این انا من المجرمین منتقمون به نحوی که لا یعذب و عذابه و احد، برای چیه؟ همه این شبهات خلق تکوین و تشریعه. مردم آزادن، تکوینن آزادن، تکوینن ذات اقدس اله انسان را یک طرفه نیافرید تا تکامل محفوظ باشه. کمال در اینه که انسان دو تا راه داشته باشه با حسن اختیار خود یکی راه پذیره. اما تشریعن چطور؟ تشریعن انسان آزاده یا بنده؟ ببینید تو حرفهای ابوزید و امثال ابوزید اینقدر انسان را بالا بردن بالا بردن بالا بردن و معاذالله خدا را پایین آوردن، اینها را در حد تعامل قرار دادن که گفتن انسان عبودیت ندارد، عبد است، حق بندگی دارد، نه عبودیت. خب آخه انسان چی هست که بگوید من در برابر خدا حق دارم که خدا را عبادت کنم؟ کمال او در اینه که بگوید لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. این یه تک خاک بود، بعد یه تک آب شد، بعدم پس فردا یه تک آب میشود، بعدم یه تک خاک. اگه کسی برد پشت بام دنیای کنونی میبینه این 5 میلیاردی که بودن 2 قرن قبل خاکهای بیابون بودن، 2 قرن بعدم خاکهای بیابونن. این خاکها بودن، کم کم تو مزرعه و مرتع آمدن، کم کم آب و علف شدن، کم کم بوته و گندم شدن، کم کم غذا شدن، کم کم به بازار آمدن، نسل قبل اینا رو خوردن و شدن نطف. این نطفه ها الان 5 میلیارد بشرن، 2 قرن بعدم همین هم میشه خواب. این که داد و قال نداره. خب اگر انسان آزاده، اگر خدا انسان را آزاد آفرید، خب چرا اون چنان بلایی به سر انسان در می آورد که لا یعذب و عذاب و احد؟ همین مغالطه تکوین و تشریع که مشرکین دیروز داشتن آزادی خواهان امروز دارن. امروز میگن بشر آزاد. خب غرب چی میگن؟ بشر آزاده. همین حرفی مشرکین دیروز میزنن دیگه. مشکل دیروز مشکلش چی بود؟ خلط بین تکوین و تشریع بود دیگه، که بحث مفصلش در آن سوره مبارکه انعام گذشت. آیه 148 سوره انعام این بود: سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. مشکین این اندیشمندان مشکن، وگرنه اون عوامشون میگفتن اینا وجدنا آباؤنا على امه و اینا على آثارهم مقتدون. مشک اون اندیشمندانشون میگن به اینکه خب خدا که هست، ما خدا را قبول داریم، خالق آسمان و زمینم کرد، قادر مطلقم هست، اگر این کار ما بد بود خدا که روش میگیره. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه میشه. چون ما مشرکیم، چون نیاکان ما مشرکن، چون ما این چیزا رو حرام کردیم، معنیش مرضی خداست. اگه مرضی او نبود که خب رفت میکرد. غافل از این که ذات اقدس الله قدرت نامتناهی دارد تکوینن و تشریعن جلوی انسان رو باز گذاشته. انا بلونا هم بالحسنات و السیئات، ما اینها رو می آزماییم ببینیم چه می کنن تا یوم الحساب به حسابشون برسیم. تا پس آیات فراوانی در قرآن است که انسان آزاد است، اما تکوینم همه اوامر الهی بل انسان آزاد نیست، همه نواهی الهی بل انسان آزاد نیست. اصولا تکالیف معنیش اینه که انسان دشتیان آزاد نیست، یه راه خاصی رو باید طی کنه. مثل این که به انسان بگن بکی راه هست و چاه، انتخابش به عهده توست، ولی اگر راه را رفتی سعادتمندی، بوستان به انتظار توست، چاه را رفتی کنیف در بر توست، این کار را نکن که خطر دارد. ولی اگر رفتی سوختی. تکوینا آزادی، ولی تشریعاً هدایت کردیم، راهنمایی کردیم که یکی خوبه یکی بده، یکی حقه یکی باطله، یکی حسن یکی قوی رواننده. خب همین استدلال مغالطانه مشکین که در آیه 148 سوره مبارکه انعام بود، در همین بخش سوره مبارکه اعراف هم هست. میبینید اونا میگن به این که وزا فعل و فاحشتن به دو دلیل استشهاد بکنیم، قالوا وجدنا علیها آباءنا، این سنت ما، این میراث فرهنگی ما، والله امرنا بها. خب کجا قرآن دستور داده یا پیامبری آمده گفته شما آری باشید، بی کسوت باشید؟ اینا تکوینن میگن این کاری کردن. قرآن میگه خب ایتنو به کتاب من قبل هذا و اثارت من قبل ان کنتم صادقین. خب اگر راست میگید خدا به شما گفته صحف صحیفی از صحف انبیا رو بیارید، پیامبری بیارید، ولی از او بیاری بیارید که بگید از راه وحی خدا به ما رسول داده، این کار جایزه؟ ائتونی به کتاب من قبل هذا و اثارت من قبل ان کنتم صادقین. خب اگر راست میگید دلیل نقدی بیارید. عقل و فطرت که اینا رو نمیپذیره، دلیل نقلی هم که نداری. پس خلق کردید بین تکوین و تشکیل، اونگاه ذات اقدس را بر میگردنه. من اگه میتونستم جلوش میخواستم جلو شما رو میگرفتم، ولی شما رو آزاد گذاشتم. در بحثهای جنگهای داخلی، خونریزهای داخلی، فمو لو شاء الله ما قتل الذين كفروا، فبود من اگه میخواستم جلو اختلافات میگرفتم، ولی من شما رو آزاد گذاشتم. ببینم چه میکنی؟ لو شاء الله ما قتل الذين، من جلو جنگ میگرفتم چون قدرت مطلق مال خداست، ولی من عمدن شما رو آزاد گذاشتم ببینم شما چه میکنی. خب اگه هر وقت شما بخواید بی رویه راه رفتار کنید جلو شما رو بگیرم که بشید مستر در اطاعت. ما راه گناه رو باز گذاشتیم همون طوری که راه سوار رو باز گذاشتیم. تو سوره مبارکه اسراف فرمود کلن ممدو ها اولائه و ها اولا. طب مردم دو قسمه، من کان یرید العاجله عجلنا فیها ما نشاء لمن نرید و من اراد الاخره و سعاله و سعیه و هم مؤمن فالای کان سعیه و مشکوره. هم راجب دنیا کار ما موجبه جزئیات، راجب آخرت کار ما موجبه کلیه. اما در باره دنیا موجب جزئی است، این است که هر کس به طرف دنیا برود، این چیزی نیست که هر اندازه او بخواهد هر چه بخواهد بو بدیم، نه، ای کسی خدا و قیامت قبول نداشت به طرف دنیا رفت. این چیزی نیست که هر کی بی مذهب شد و نانش تو روغن باشه که من کان یوری در آجره عجلنا له، با دو تا قید جزئی عجلنا له فیها ما نشاء و نما شاء لمن نریدو نه لمن اراده، هر اندازه که ما بخواهیم و هر کسی که خود ما مصلحت بدانیم، که اونجا هم بالاخره فاسد و دفسد دارد. این چیزی نیست که هر کافری وضعش رو برا باشه، اونم فقیر داره مثل دیگران، اونم مفلوک داره مثل دیگران. پس من کان یرید العاجله عجلنا له فیها با دو قید جزئی ما نشاؤو نما شاءه لمن نریدو نه لمن اراده. اما در باره آخرت طلبی موجب کلیه، کلی در کلی، من اراد الاخره و سعاله و سعیه و فعاله و سعیه و مشکوره، این موجب کلی. بعد فرمود به این که این چنین نیست که ما یه تئوری محض داشته باشیم بگیم هر که آخرت میخواد این، هر که دنیا میخواد این، نه، ما وسیله هم فراهم میکنیم. کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه، ما همه رو کمک میکنیم. حالا یه کسی خواست قرض الحسنه بده، وسیلهش فراهم. کسی خواست ربا بگیره، وسیلهش فراهم. اهل نکاح و صفا، وسیلهشون فراهم. کلن ممدو ها اولائه و ها اولائه و ما کان عطا ربک محمورا. اینا خلق کردن بین تکوین و تشکیل، گفتن والله امرنا بها، خدا امر کرد ما را به این. شرک اگر هست خدا امر کرده، آدم کشی خدا امر کرده، لخ بودن خدا امر کرده، امرنا بها. و اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها. اون جمله اول که تمسک به سنت گذشته است و تقلید نیاکان، اون رو چون مشرر در قرآن کریم نهی کرد و نه فهمون تا بود اول اکان آبا هم لا یعلمون ولا یعتدون ولا یعقلون شیئا. خب چرا حرفان رو گوش میدید؟ این رو مکرر نهی کرده ایچه. اما در باره بر الله و امرنا به ها که خدا بر امر کرده فهمون این چنین نیست. قل ان الله لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون قل امر ربی بالقسط. او به قسط و نیکی و فضیلت و عدل احسان دعوت میکنه. اونی که به فحشا امر میکنه شیطان است، چون که در آیه 268 سوره مبارکه بقره قبلا گذشت که از شیطان و یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعیدکم مغفرتا منه و فضلا والله واسع علیم. ببینید این خلط تکوین و تشریع الیام هم شما میدید هیچ شبهه نیست از غرب برخیزد یا در داخل پروبال داده بشود مگر اینکه در زمان مشکین این شبهات بود، منتها حالا رنگ شبهه عوض میشود. همه ما سنگ آزادی به سینه میزنیم، اما کدوم آزادی؟ در برابر خدا آزادیم یا در برابر غیر خدا آزادیم؟ و این که ذات به آیات هم تناسب می شود، آیات انسان را تکوینن آزاد کرد، خدا تکوینن آزاد کرد، یعنی تشریعن هم آزاد کرد. اگه تشریعن آزاد کرده باشد که دیگه میشه الهی مذهب، یعنی هر چی راه راست دیگه. پس تکوینن راه بازه لا اقراه به دین و تبینن رشد به الغی. اما همین جایی که میگه قد تبینن رشد به الغی، فهمت الله ولی الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم طاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. خب اگه مردم آزادن دیگه چه کار داری یه در به جهنم ببری؟ الحمدلله.